و یه خبر دیگه که این درگیریه که در یمن، جنگی که علیه یمن چندین ساله داره ائتلاف سعودی انجام میده، دیگه الان اتفاقی افتاده که نمیتونه هم ادامهش بده هم میتونه ادامهش نده. شماری از فعالان سعودی در حوزه رسانه از حملات شدید پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به مواضع نظامی در جنوب عربستان خبر دادند که نیروی هوایی عربستان ادعا کرده 10 فروند پهپاد یمنی رو ساقط کرده، رهگیری کرده و سرنگون کرده. اما خب تأثیراتی که این تهاجم نظامی داشته و تونستن با این حملات بسیار دقیقی که انجام میدن، کاملا هم فناوریش بومیه، مسیر اقتصادی و تأسیسات صنعتی عربستان رو دچار اختلال بکنن و همین بزرگترین آسیب رو به فعالیت‌ها و رویکردهای سیاسی عربستان در منطقه و جهان زد. صادرات ایران به سوریه در دو ماه اول امسال به رقم 49 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یه رشد 73% داشته که این خب خبر خوبی هست برای فعالین اقتصادیمون. خانم سهیلا رسولی نژاد که دبیر میز سوریه در سازمان توسعه تجارت ایرانی گفته میزان صادراتمون با این افزایش 73% به رتبه 14 مهمترین بازار صادراتی ایران قرار گرفته در این زمینه. خیلی فعالیت‌های خوبی تو این زمینه میشه انجام میشه، همین هم با اینکه رشد خوبی داشته کمه. ما از بازارهای منطقه غافل شدیم، سوریه، عراق، ارمنستان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس، همه اینها میتونن بازار صادراتی ما باشن. اتفاقی که با تحریم قطر توسط سعودی افتاد، قطر رو تبدیل به یکی از بازارهای خیلی خوب برای ما کرده بود که متاسفانه همتی نشد و ترکیه جای ایران رو گرفت. انشالله که این رویکرد ادامه پیدا کنه و ما هم بتونیم توسعه اقتصادیمون در حوزه صادرات افزایش بدیم. رئیس دفتر سیاسی طالبان هم گفته که ما توافقی که در دوحه بین آمریکا و این جنبش انجام داده احتمالاً پایدار میمونه و طالبان پایبند هست به توافقی که با آمریکا کرده. ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان اعلام کرده که نیروهای خارجی در حال عقب نشینی از افغانستان هستند و باید نظامی بنیان گذاری بشه که امنیت مردم افغانستان رو تضمین بکنه. آمریکا بعد از این تهاجمی که به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان داشت، آسیب‌های زیادی به این کشور زد. زیرساخت‌های افغانستان را نابود کرد. به ظاهر دموکراسی رو آورد که می‌بینیم الان چقدر شکننده است اونجا و حتی توان مدیریت بخش‌های 20% 30% کشور رو هم نداره. اما توسعه کشت خشخاش و توسعه گسترش صادرات و قاچاق مواد مخدر، وضعیت ناامنی که اتفاق افتاد، کشت و کشتار و جنایت‌هایی که توی افغانستان اتفاق افتاد، دستاورد تهاجم نظامی آمریکا بود که حالا بدون هیچ عذرخواهی و بدون اینکه برای مردم افغانستان جبرانی صورت بگیره، نظامیان این کشور در حال ترک این کشور است. گفتیم که انتخابات ریاست جمهوری ذاتاً درگیری داره، تنش داره، رقابت داره، بالا و پایین داره. اما چی کار بکنیم که این تنش‌ها بعد از انتخابات تبدیل به وحدت ملی بشه؟ در این زمینه میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر صادق فخفوری از فعالین سیاسی اقتصادی کشورمون. آقای فخفوری سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خسته نباشید آقای خانلی‌زاده، در خدمتتونم.
ارادت دارم، بزرگوارید، با افتخار در خدمتتون هستیم. جناب دکتر، چقدر این حرف شعاره و چقدر واقعیه که خب تا روز انتخابات ما دعوا کردیم، من طرفدار نامزد الف بودم، شما طرفدار نامزد ب بودین، تبلیغ کردیم، پرونده رو کردیم، بحث کردیم، الان یک نفر منتخب شده، باید همه طرفدار رئیس جمهور منتخب باشیم و رئیس جمهور منتخب هم باید رئیس جمهور همه مردم باشه، این امکانش چجوریه؟
بله ببینید، موضوع خیلی مهمیه واقعا. من میخوام از منظر خود رئیس جمهور به این سوال شما پاسخ بدم. بالاخره نامزدی که تو انتخابات موفق شده اکثریت نصف ولایه که آرا کسب کنه، یه سری برنامه ها اعلام کرده توی تبلیغات، یه سری اهداف گفته، با یه سری شعارا تونسته اعتماد مردم رو کسب کنه. این رئیس جمهور منتخب بعد از انتخابات برای پیشبرد برنامه های خودش نیاز به یک اجماع ملی داره. یعنی شما نمیتونید صرفا رئیس جمهور منتخب با هواداران خودش برنامه‌ای که تو ذهنش هست رو پیاده کنه، چون هم از اسمش مشخصه که رئیس کل جمهور هست، هم برای اهداف تحقق اهداف تبلیغاتی خودش هم که شده نیاز به یک وفاق ملی داره. خب طبیعتا برای ایجاد این وفاق ملی رئیس جمهور باید هم به کسایی که بهش رأی ندادن و هم کسایی که اصلا تو انتخابات شرکت نکردن، حالا به هر دلایلی، من الان نمیخوام به این موضوع پردازم، نیازمند این اجماع سازی هست تا بتونه بهتر برنامه‌ای که قول داده و تو ذهنش هست رو پیاده سازی کنه. این از طرف خود رئیس جمهور. از طرف افراد شرکت کننده در انتخابات، یعنی مردم ما، خب طبیعتا ما حالا یه شعاری داشت آقای رئیسی، گفت هر کسی شناسنامه ایرانی داره من شهروند ایران محسوب میشه و من رئیس جمهور اون هم هستم، حتی کسی که انتخابات شرکت نکردن. خب ما از امروز، یعنی طبیعتا باید آقای رئیسی رئیس جمهور خودمون بدونیم و کمک کنیم تا برنامه‌ای که توی ایام تبلیغات انتخابات بعدش رو دادن انشالله بتونن پیاده سازی کنن.
خب این چجوری محقق میشه؟ یعنی من طرفدار نامزدی بودم که مدعی بودم برای این دارم انتخابش میکنم که برنامه های بهتری برای مدیریت کشور داره، قاعدتا برنامه های اون یکی نامزد رو قبول نداشتم، حالا که رئیس جمهور منتخب برخلاف رأی بوده که یک نفر داده، چطوری میتونه کمک بکنه که این اتفاق بیفته؟ دو طرفه، هم رئیس جمهور چطوری میتونه نظر طرفدارای نامزد رقیب رو تعمیم بکنه، هم ما چه کمکی میتونیم به رئیس جمهور بکنیم؟
ببینید، رئیس جمهور یکی از، اگر نگم اولین خصیصش و اولین ویژگیش، یکی از مهمترین ویژگیاش لاغر این استش که مشورت بگیره از نگاه های مختلف، چون با یک نگاه خاص نمیشه، یا به تعبیری خوب نمیشه که برنامه هایی که وعده داده شده رو پیاده سازی کرد. ما به عنوان کسایی که رأی دادیم و تو انتخابات شرکت کردیم، هم یکی از قواعد مردم سالاری اینه، شما تو هر، یعنی از وقتی که انتخابات توی دنیا مرسوم شده، حالا توی نظام های حقوقی سیاسی مختلف، یکی از قواعد مردم سالاری اینه که تا روز انتخابات، تا روزی که مردم رأیشون رو به صندوق میرسن، همه حرفای متفاوت میزنن و علای متفاوت میزنن، ولی فردای انتخابات اصطلاحاً اقلیت باید بذارن که اکثریت این حکمرانی خودشون رو پیاده سازی کنن. حالا در پروسه این حکمرانی یه موقع است من مثلا به تعبیر شما به این نامزد منتخب رأی ندادم، نگاه نقادانه خودم رو در این 4 سالی که این رئیس جمهور در حال اجرای حکمرانی هست پیاده میکنم، با نقدای خودم، با صورت رسانه های مکتوب و غیر مکتوب پیشنهاد و انتقاداتمو میگم، یعنی از این طریق میتونم مشارکت داشته باشم در حکمرانی، ولو اینکه من رأی نداده باشم به رئیس جمهور منتخب.
جناب دکتر، این نکته که گفتید اقلیت باید بپذیره نظر اکثریت رو، آیا این به معنای اینه که دیگه الان 4 سال اقلیتی که یعنی رأی نیاورده، نه حالا عددیشو کاری نداریم، ممکنه 49% باشه، چون اون 51% قواعد دموکراسی میگه رئیس جمهور انتخاب میشه، یعنی دیگه هیچ حقوقی نداره، نظرش مهم نیست، نباید بهش اهمیت داد؟
نه قطعا. ببینید، این یه وجه دیگه هم داره که، یعنی از لوازم مردم سالاری انتخابات هست، انتخابات هم به معنای پیاده سازی نظر اکثریت هست، منتها مفهوم مخالف این گفته این میشه که با حفظ حقوق اقلیت، یعنی شما نمیتونید حقهایی که مثلا اقلیت نسبت بهش براشون خط قرمزه یا براشون مهم هست به هر دلیلی رو نادیده بگیرید، یعنی نقض حقوق اقلیت به عبارتی نقض اون لوازم مردم سالاری محسوب میشه. عرضم کردم خدمتون یکی از راهکارهای مهم اعمال نظر اقلیت در طول مدت رئیس جمهوری رئیس جمهور منتخب رسانه ها هستن، یعنی با استفاده از رسانه ها نظر مخالفشون رو این اقلیت به گوش رئیس جمهور منتخب میرسنن و طبیعتا اگر مثلا یه جاهایی خیلی نظر اقلیت به حاشیه بره، خب فشار رسانه ها میتونه این نظر اقلیت رو به اصطلاح به گوش مسئولین برسونه. ما تو این حیط از تو طول 42 سال گذشته شاهد این بودیم، رسانه ها همیشه نقادی داشتن و بعضی از موارد هم حالا من مستقای متعددی تو ذهنم هست باعث شده که همین نظر اقلیت با فشار رسانه این مسئولین بهش تن بدن.
درسته.
اینجوریه که حقوق اقلیت تأمین میشه توی پروسه حکمرانی.
جناب دکتر، مسئولین هم باید این روند رو مثل طی کنن دیگه. ما الان دیدیم آقای دکتر ظریف وزیر خارجه کشور اعلام کردن که انشالله تلاش میکنن این مسیر احیای برجام رو پیش ببرن و کاری ندارن که رئیس دولت بعدی کیه، برای ایران حتی این کمک رو به دولت بعدی هم میکنن. این به نظرتون تاثیر مثبت میتونه داشته باشه؟
بله قطعا همینطوره. ببین یه سری از برنامه‌ها و یه سری از اقدامات با آمده شده رئیس جمهور اصطلاحا تغییر نمیکنه، یعنی سیاست کلی نظام یا یک آورده ملی برای کشور ما محسوب میشه. خب اونا تغییر نمیکنه. حالا یکیش همین مسئله برجام است که شما اشاره کردید، یعنی به هر حال تکلیف این وضعیت تحریما و حالا یا رفع تحریما یا بی اثر کردن تحریما باید مشخص بشه، چه آقای روحانی رئیس جمهور ما باشن چه آقای رئیسی الان رئیس جمهور ما محکوم بشن، این نمیشه رهاش کرد. مضاف به اینکه ما یک تعهد بین‌المللی بالاخره داریم، یعنی کشورهای طرف ما در برجام خیلی به این موضوع کار ندارن که ما در داخل کشورمون چی داره میگذره. اونا با یک متنی به اسم برجام مواجهن که یک طرفش ما هستیم. حالا این برجام با بدعهدی طرف مقابل الان به یه حالت احتضاری در اومده، بعد از این حالت خارج بشه.
جناب دکتر فخفوری، یه خود این جلوتر تا حدود 2-3 ماه دیگه رئیس جمهور منتخب که دیگه اون موقع رئیس جمهور مستقر هستش، کابینه خودش رو به مجلس معرفی میکنه. رویکرد مجلس و نمایندگان برای رأی اعتماد به کابینه چی باید باشه که ضمن این که کار تخصصی میکنن و تایید میکنن و کار دقیق خودشون انجام میدن، به این رفاقت بعد از رقابت هم منجر بشه؟
من فکر میکنم یک شاغول خیلی مهم اگر بشه برای این موضوع تعریف کرد با توجه به وضعیتی که الان توی کشور ما حاکم هست، اون مطالبات اقتصادی و معیشتی رو مجلس باید توی صدر اولویتاش قرار بده در رأی اعتماد به کابینه. یعنی بدون ملاحظه رو در وایسی، درسته حالا اصطلاحا همسو محسوب میشن تا حدی مجلس فعلی با دولتی که برای رئیس تشکیل بدن، ولی خب این مطالبه خیلی جدی شما توی مناظره انتخاباتی هم ما دیدیم که محور بحث اقتصاد بود. درست هم هست وضعیت اقتصادی و معیشتی ما الان به سامان نیست، واقعا نیاز به تحول اساسی. با این شاغول باید مجلس رأی اعتماد بده به کابینه پیشنهادی آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب و با همین شاغول هم مدام رصد و نظارت کنه. یکی از وظایف مهم مجلس خب رصد و نظارت هست، اهرم‌های مختلفی هم داره، از بودجه بگیرید تا سوال از وزرا، استیضاح وزرا. با همین معیار اگه برسه، من فکر میکنم این هم‌افزایی مجلس و دولت باعث میشه شرایط فعلی ما یک با یه برون رفتی از
فعلی
برامون رخ
بده. انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر فخفوری، لطف کردید که همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
ارادت دارم گفتگو کردم با دکتر صادق فخفوری از فعالین اقتصادی سیاسی کشورم. برنامه رو دنبال بکنیم، من یه نکته ای هم خدمتون بگم. یک سرمایه اجتماعی خوبی الان در خدمت رئیس جمهور منتخب هستش، یعنی فضای عمومی فارغ از جناب‌بندی‌های سیاسی یک امیدواری خوبی دارن که انشاءالله با حضور رئیس جمهور جدید یه تحول اقتصادی، یه اقدام مثبتی برای رونق اقتصادی اتفاق بیفته، حال مردم خوب بشه، انشالله این زمینه ساز مشارکت بالاتر در سال 1404 هم میشه. این به نظرم یک سرمایه اجتماعی بسیار بسیار مهم در اختیار جناب آقای رئیسی که هم باید قدرش رو بدونه و هم باید تلاش بکنه، ضمن اینکه ارتقا بده، از این استفاده بکنه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انشالله. خب، به عنوان آخرین گفتگو در این برنامه رویداد میخوایم درباره فضای مجازی و انتخابات صحبت بکنیم. بحث‌های متعددی داره. در خدمت جناب آقای هادی البرزی از کارشناسان حوزه فضای مجازی هستیم. آقای البرزی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما آقای خانلی‌زاده و شنوندگان محترم رادیو. در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، با افتخار در خدمتون هستیم. جناب البرزی، اصلا فارغ از این که حالا این دوره فضای مجازی به دلیل همه‌گیری کرونا نقش مؤثرتری نسبت به فضای شاید کف میدونی در انتخابات داشت، این تفاوتی که توی فضای مجازی با اتفاقات واقعی میفته از کجا ناشی میشه؟ یعنی جریانات سیاسی معاند و رسانه معاند تونستن بخش زیادی از این فضا رو در اختیار بگیرن؟ یکی از دوستان به شوخی میگفتش فضای مجازی رصد میکنی براندازی اتفاق افتاده، اما وقتی واقعیت میبینی مردم چه حضور و پرشوری هم تو انتخابات دارن. این چیه ماجراش؟
بله، ببینید، رسانه های معاند و دشمنان ما در واقع از فضای مجازی هم استفاده میکنن. در واقع آرایش رسانه ای که در واقع ایجاد شده توی رسانه های معاند توی فضای مجازی هم در واقع شکل گرفته و این رسانه ها در واقع از فضای مجازی هم استفاده میکنن تا بتونن امتداد بدن موضوعات رو، یعنی امتداد فعالیت های رادیو تلویزیونیشون میاد توی فضای مجازی هم ادامه پیدا میکنه. در واقع از یک جریان 360 درجه ای داره استفاده میشه توی فضای مجازی و فضای آنتن های ماهواره ای. اونها میان یا از فضای مجازی یک موضوع رو کلیک میزنن و تبدیل به ترند میکنن، میبرن توی آنتنشون، یا بالعکس از آنتن یک موضوعی رو ایجاد میکنن میارن تو فضای مجازی. ببینید، فضای مجازی در کنار همین محسناتی که داره میتونه فرصت باشه برای ما در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، این موضوعات هم میتونه توش شکل بگیره. بحث اخبار جعلی هست توی فضای مجازی که نیاز به سواد رسانه‌ای مخاطبان رو داره،
همون فیک نیوز معروف.
بله، فیک نیوز هستن. بحث اخبار و اطلاعات غلط هست، آمارهای ساختگی هست، بحث ایجاد ابهام هست که توی این فضا ما میبینیم. در ایام انتخابات امسال واقعا ما رصدی که داشتیم میکردیم، رسانه های معاند خیلی برنامه ریزی گسترده‌ای داشتن. اینها از 6 ماه پیش 7 ماه پیش شروع کردن بحث عدم مشارکت در انتخابات رو طرح کردن و اومدن یک سری کمپین سازی های ساختگی و آمارهای ساختگی رو ارائه دادن، در خصوص در واقع اینکه مردم رو ناامید کنن از شرکت در انتخابات. امتداد پیام های اونها میومد تو فضای مجازی و ادامه پیدا میکرد. در واقع اینها هم توی شبکه های اجتماعی خودشون، هم توی در واقع بحث های دیگه شون، محتوایی برای فضای مجازی هم تولید میکردن که بتونن محتوا رو با پاسکاری بیارن تو فضای مجازی و فضای دیگه.
قطعات پازل رو تکمیل میکردن.
پازل رو تکمیل میکردن. به خاطر این بود که کارشناسان کشور ما الان اذعان دارن که تولید محتوای مخرب برای انتخابات و عدم شرکت در انتخابات در فضای مجازی زیاد بوده. اما در مقابلش ما باید این نکته رو بگیم که رسانه‌های داخل کشور ما، رسانه ملی و بقیه دستگاه‌ها هم و بقیه خود مردم و نیروهای خودجوش هم برای خونسا کردن این عملیات اینا خیلی فعالیت کردن. ما در روز انتخابات یک چیزی که شاهد بودیم، همه کاربران کشور ما مراجع فکری دعوت به انتخابات میکردن و خیلی هم در واقع گسترده بود، یعنی همش این نبود که دست دشمن باشه فضای مجازی.
جمال برسی در برای همین نکته، انگار واقعا یه صحنه کاملا برابری، همون جوری که افرادی که مردم بدون اینکه مثلا حاکمیت کاری بکنه تو کشورهای خارجی میرفتن رأی میدادن و از طرف مثلا منافقین و جریان معاند فوش میخوردن، تو فضای مجازی هم همین جور بود. شاید طیف‌های مختلف سیاسی حاضر میشدن از نیروهای رسانه‌ای بیگانه فوش بخورن اما تبلیغ رأی دادن بکنن.
دقیقا همین بود. ببینید، بالاخره در فضای مجازی یک بخشایی باید خودجوش انجام شه. من خیلی از کاربرا رو دیدم که پروفایلای خودشون رو به دعوت به انتخابات تبدیل کرده بودن. خیلی از آدمایی رو که میشناختم میدیدم پیام‌های دعوت به مشارکت به هم دیگه ارسال میکردن و سعی میکردن خونسازی کنن این عملیات روانی که داره در فضای مجازی اتفاق میفته. شاهد ماجرا روز انتخابات بود. ما دیدیم که دقیقاً خود رسانه‌های معاند اعتراف کردند که پروژه تحریم انتخابات ما شکست خورد. یعنی اون کارشناسایی که میان تو این برنامه‌ها برخیشون وقتی که صفحه‌های رأی‌گیری رو مشاهده می‌کردن تعجب می‌کردن، چون اینها شناخت کافی از ملت ما ندارن. فکر می‌کنن اگر بیان عملیات روانی کنن مردم در واقع به حرف اینا گوش میدن. ببینید در واقع من می‌خوام این نکته رو بگم که عملیات روانی یا رسانه‌های بیگانه اتفاقاً ضد تبلیغ عمل کرد و مردم ما بیشتر متوجه شدن به اهمیت و ضرورت انتخابات و بیشتر رأی اولیه اومدن تو صحنه، چون بیشتر رأی اولیه تو فضای مجازی فعال هستن که حتی اینها من دیدم خیلی علاقمندی خودشون تو فضای مجازی برای شرکت در انتخابات اعلام میکردن، از صف رأی‌گیری عکس میگرفتن توی پروفایلاشون منتشر میکردن، کامنت میذاشتن و به نوعی باید بگیم که تک تک کاربران کشور ما خودشون خودجوش برای خونسازی عملیات روانی دشمن وارد کارزار شده بودن و این یکی از اون تجربه هاییه که امسال ما در واقع به دست آوردیم.
درسته. خیلی ممنونم آقای البرزی، لطف کردید که همراه ما بودید. به شما خداحافظی میکنم. ارادت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب هادی البرزی از کارشناسان حوزه فضای مجازی. ما یه گفتگوی دیگه هم در خدمتتون خواهیم داشت. خیلی خوب، خیلی سریع بریم بخش اصلی که مد نظر داریم درباره اولویت‌های اقتصادی دولت جدید. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این نستعین انه خیر الناصر المعین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه‌تون و دفنه‌تون.
بزرگوار آقای دکتر، با افتخار در خدمتتون هستیم. دلمون هم براتون تنگ شده بود، یه مدتی بودش کم سعادت بودیم. آقای دکتر، همه میگن اولویت دولت آینده معیشت و اقتصاده. مصداقی اگر بخواید بگید، اگه دو تا سه تا کار ابتدایی که رئیس جمهور منتخب بعد از استقرار کابینه باید انجام بده در حوزه اقتصاد چیه؟
بله، ببینید مسائل اقتصاد ایران خب از دهه 50 هجری شمسی خب مسائل اقتصادی ما برداشته تر شده و انباشته شده. به ویژه دهه 90 خب ما یه دهه واقعا فرصت سوزی اقتصاد ایران بود و آمارهای حیاتی و شاخصهای حیاتی نشون میدن که دهه 90 واقعا فرصتهای متعددی از اقتصاد ایران از بین رفت. میانگین رشد اقتصادی 0%، میانگین تورم 24%، میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منهای 5% و افزایش نابرابری و شاخصهای نابرابری به اضافه سایر مواردی که در اقتصاد ایران رخ داد نشون میده که دهه پیش رو دهه بسیار حساسی برای اقتصاد ایران خواهد بود و حتما دولت 13 و دولت 14 هم در این شرایط بسیار حساسی در این دهه قرار دارند. من یه دسته‌بندی که کرده بودم از چالش‌ها و ابر چالش‌های اقتصاد ایران، در لایه اول ما حداقل 4 تا ابر چالش رو داریم. بحران آب رو داریم، بحث ابر چالش صندوق‌های بازنشستگی رو داریم، بحث
بازم کلی شده دکتر اگه مثلا
بگم رشد جمعیت رو و پایان عصر صادرات نفت رو ما احتمالاً در پایان این دهه خواهیم داشت. در لایه دوم ما ناترازی نظام بانکی رو داریم و تعیین‌های منابع مالی کشور بیش از 1000 میلیارد تومان الان ناترازی نظام بانکی ما. و در لایه سوم ما چالش‌هایی مثل چالش‌های محیط زیستی، چالش‌های نابرابری، بیکاری جوانان، فضای نامناسب کسب و کار و خود فساد اقتصادی رو ما در لایه سوم داریم. به عبارتی متاسفانه اقتصاد ایران مثل یه بیماری هست که حداقل من 20 تا بیماری برای این اقتصاد و برای این بدن بیمار اقتصاد ایران میشه تصور کرد که طبیعتاً باید اینها اولویت بندی بشه، دسته بندی بشه و دولت 13 در زمان 4 خودش مفتنی بر منابع در اختیارش شروع کنه به جراحی ها و تصمیمات سختی که باید برای برطرف کردن یا کاهش شدت این بیماری ها بگیره. حالا اگر جایی من باید بیشتر توضیح بدم بفرمایید که من بیشتر توضیح بدم.
بزرگ وید، الان یکی از دغدغه های مردم همین افزایش روز به روز قیمت کالاهای مصرفیه. حالا فارغ از اون ایرادات ساختاری که باید طولانی مدت رفع شه، برای اینکه کوتاه مدت آبی بر این آتش تغییر قیمت ها و افزایش قیمت ها برای کالای مصرفی مردم انجام میشه، دولت چی کار باید بکنه که مثلا 3-4 نتیجه شو موقتی بده؟
ما در کشور این خطای راهبردی است که احساس میکنیم که سریع باید ما درمان کنیم. ببینید مثل بیماری که 20 ساله که کبدش چربه و متاسفانه رعایت نکرده، رفته پیش پزشک، میگه آقای پزشک سریع قرصی به من بده که من بتونم درمان بشم. ببینید مسائل عمیقی است و دلیل این که ما نمیتونیم با مسائل درست برخورد کنیم اینه که عجله میکنیم که سریع برطرف کنیم. خود گرانی ها هم مسئلهش تورم میخوره. تورم هم ریشش در 3 ناترازیه، یعنی ما 3 ناترازی داریم. ناترازی بودجه‌ای رو داریم، ناترازی نظام بانکی رو داریم و ناترازی بخش تجارت خارجی رو داریم. این 3 ناترازی موجب شده که در اقتصاد ایران همیشه شاهد تورم باشیم که خروجیش در افزایش قیمت کالاها و خدماته. حالا باید دولت 13 برای همین مسئله گرانی شروع کنه از این 3 ناترازی و دست اصلاحات بزنه. مثلا در حوزه ناترازی بودجه‌ای مسئله اینه که ما الان امسال بیش از 400,000 میلیارد تومان ما الان کسریه بودجه داریم. خب اگر واقعا اون بحث گشایش های بیرونی اتفاق بیفته، منابع ارزی بلوکه شده ایران آزاد بشه، میتونه تا حدودی بحث کسریه بودجه رو پوشش بده. در غیر این صورت دولت باید تلاش کنه که حداقل بخشی از این کسری‌های بودجه رو از کانال‌های درست خودش مثل بحث نظام مالیاتی یا اوراق بدهی پوشش بده که این کسری‌های بودجه تحمیل به نظام بانکی و بانک مرکزی نشه.
جناب دکتر، حالا ما یه دقیقه هم فرصت داریم، یعنی نمیتونیم الان به مردم بگیم که آقا ما داریم اصلاحات اقتصادی میکنیم، شما 10 تورم 100% رو بکشید. اینا همون بیماری هم که کلیش مثلا کبدش چربه، ضمن اینکه درمان میره یه مسکنی بهش میدن درد نکشه.
آره ما هم تا کنون با مسکن نفت اداره کردیم این کشور رو دیگه، ولی خب الان هم اگر بخوایم اتهام بدیم هم اون نفته خب نیاز داره به صادرات نفت. در غیر این صورت حالا یه بحث هم هماهنگی بین نظام تولید، نظام واردات و نظام توزیع. حالا اگر شما دنبال یک نسخه فوری هستید که فعلا یه تسکینی باشه، دولت 13 به نظر من در اولین اولویتش برای بحث گرانی البته میتونه این 3 نظام رو، یعنی نظام تولیدی، وارداتی و نظام توزیع رو حداقل هماهنگ کنه. این عدم هماهنگی اینها موجب شده که ما شاهد گرانی های مقطعی در برخی از کالاها باشیم. به عبارتی واردات قطعات به موقع صورت نگرفته، نظام توزیع ما متاسفانه به موقع این کالاها رو توزیع نکرده، نظام تولیدی ما هماهنگ با این دوتا نظام نبوده. یعنی میخوام بگم حالا در این فرصت محدود 1 شما که داره به اتمام میرسه، یک جمله اینه، حالا عاجل اینه که در اولویت اول برای همین مسئله گرانی در کوتاه مدت بتونه 3 نظام تولیدی، وارداتی و توزیع رو هماهنگ کنن تا حداقل بخشی از این گرانی هایی که ماحصل عدم هماهنگی در این 3 نظام کلیدی اقتصاد ایرانه کاهش پیدا کنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، لطف کردید. من همزمان با شما و همزمان هم با مردم عزیز و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. انشالله که با توصیه‌ای که شما کردید رعایت بشه، اوضاع اقتصادی بهتر بشه. خدا نگهدار شما شنوندگان عزیز، خدا نگهدار شما.
شما همراهان گرامی و ارجمند به خیر باشه. انشالله مجله تحلیلی خبری رویداد تقدیمتون شد. انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر و یا پیشنهادی در خصوص این برنامه دارید میتونید با روابط عمومی سازمان در تماس باشید به شماره 160.